کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی گفت که شمار کسانی که آلمان از پذیرش آنها سرباز می‌زند، روزانه به حدود 200 نفر می‌رسد. سخنگوی پلیس در شهر مونیخ آلمانی تایید کرد که این کشور روزانه حدود 100 پناهجو را به اتریش بازگردانده است. این گزارش حاکی است که اغلب کسانی که به اتریش بازپس فرستاده شده‌اند، تابعیت سوری نداشته و از کشورهای افغانستان، ایران، عراق و مراکش بودند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه خواستار آن شد که همه متحد شوند تا به گفته او انتخابات صحنه رقابت آزاد، اخلاقی، درست و عاقلانه باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در هفته اسفند سال جاری سخن گفت، افزود با دعوا، اختلاف و افراطی‌گری به هیچ جا نمی‌رسیم. رئیس جمهوری ایران گفت که انتخابات جای به گفته او تهمت و تحقیر و به ویژه تخریب دولت نیست و از کارنامه دولت در رفع تحریم‌ها، مبارزه با تورم و نیز آنچه ایجاد فضای سیاسی باز متعادل و غیر امنیتی نامید دفاع کرد. کیوان جان
ممنونم از همکارم بهروز کارونی. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم. میریم سراغ گزارش ها. در ادامه برنامه گزارش هایی خواهیم داشت درباره اظهارات حسن روحانی در مراسم افتتاح فاز 15 و 16 پارس جنوبی که گفت خبرهای خوشی برای ملت ایران در راه. و همینطور گزارشی داریم درباره انتقادهایی که از قراردادهای نفتی دولت منتشر شده و در پایان هم 73 دوره اهدای جوایز سینمایی گلدن گلوب موضوع آخرین گزارش این بخش خبری ما خواهد بود. اما قبل از این گزارش ها بریم سراغ مذاکرات چهار جانبه صلح افغانستان که دور تازه‌ای از اون درباره صلح افغانستان روز دوشنبه در اسلام آباد برگزار شد. همکارم مهرداد قاسمفر در این باره با قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده و ابتدا ازش پرسیده که مذاکرات چهار جانبه با چه اهدافی برگزار میشن و تا کنون در رسیدن به این اهداف چقدر موفق بوده. پاسخ قادر حبیب:
خب ای که تا چه حد در اهدافش موفق بوده پیش از وقت است که در این مورد صحبت کنیم، چرا که تا هنوز در مورد نتیجه نشست امروز صحبت نشده. اما هدف این نشست طرح نقشه راه برای آغاز گفتگو با شورشان مخالف مسلح دولت افغانستان است که از 14 سال به این سو با این دولت مرکزی در جنگ هستند.
اما یکی از مهمترین گروه‌هایی که به هر حال بخشی از بحران افغانستان هست در این نشست غایب هست، طالبان. چطور انتظار میره که بدون حضور طالبان بشه چنین نشستی رو به نتیجه رسوند؟
قسمی که شما اشاره داشتین، رهبران طالبان اصلا در گفتگوهای چهار جانبه امروز که در آن نمایندگان پاکستان، افغانستان، ایالات متحده آمریکا و چین حضور داشتند، اشتراک نداشت و دلیل آن این است که در این نشست بیشتر در ارتباط با چگونگی آغاز گفتگوها با طالبا صحبت خواهد شد. مقامات افغان گفتند انتظار دارند که جانب پاکستان فهرست از طالبان را و یا سران از طالبان را تهیه کنه و در اختیار حکومت افغانستان قرار بده و در اختیار این نشست قرار بده که آماده گفتگو با مقامات افغانند.
چون این فهرستی که پاکستان تهیه میکنه چقدر در واقع به حقیقت میتونه نزدیک باشه یا اصلا چقدر میتونه دربردارنده بخش اعظمی از گروه‌های قوی و ذی‌نفوذ در بحران افغانستان باشه در میان طالبان؟
گروه طالبان پس از خبر اعلام مرگ رهبر این گروه ملا محمد عمر سال گذشته در ماه جولای تقسیم شده و انشقاق و انقسام در این گروه به میان آمده که موجب به نحو سردرگمی در گفتگوهای صلح هم در آینده خواهد شد. اما فعلا گروهی که بالقوه میتونه از طالبان نمایندگی کنه و صحبت میکنه گروهی است به رهبری ملا اختر محمد منصور و همچنان گروه دیگر که از گروه اصلی انشقاق کرده گروه به رهبری ملا رسول است که این دو گروه عمدتاً در موردشان صحبت میشه و همچنان شبکه حقانی که با ملا اختر منصور یک جا هست. اینا گروه هایی هستند که شناخته شده هستند و افرادی هم که معرفی میشن در فهرست نام اونا گنجانیده میشه شامل همین گروه ها خواهد بود.
قادر، خیلی کوتاه به ما بگو که چقدر این گفتگوها در خود افغانستان مورد استقبال هست و در واقع بهش امید میره.
خب مردم افغانستان همواره زمانی که از آغاز گفتگوها صحبت شده از اون استقبال کردن. قراره که در ماه جولای سال گذشته دور اول گفتگوها با حضور نمایندگان طالبان برگزار شد. مردم استقبال کردن، چرا که مردم از جنگ و خشونت دیگه خیلی خسته شدن در افغانستان. اما اینکه این گفتگوها به چه نتیجه میرسه، سوال در اینجاست. مردم این را مورد سوال قرار میتن که هر بار از صلح و گفتگو صحبت میشه اما نتیجه آن را ندیدن.
توضیحات قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو در مصاحبه با همکارم مهرداد قاسمفر درباره تازه‌ترین دور مذاکرات چهار جانبه صلح افغانستان شنیدیم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
طالبان و شاهین هایی که از ایران چه کار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی، خیلی علاقمندن به اینکه این پرنده ها رو برای تفریح یا خوشبازی استفاده بکنن ازشون و یه همکاری بین المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از انقراض نسل این حیوانات.
میلیونی آدم های اجازه میده که در کنار ساحل زندگی بکنن، که آلودگی خانگی یا واحد های صنعتی کوچک همشون وارد دریا میشه.
مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید خبرهای خوشی برای ملت ایران در راه است و سال آینده خورشیدی را سال رونق اقتصادی خوانده. به گزارش خبرگزاری ایران، حسن روحانی روز دوشنبه در مراسم افتتاح فاز 15 و 16 پارس جنوبی با بیان اینکه دولت کشور را در شرایط نفت 30 دلاری اداره می‌کند نه نفت 140 دلاری ابراز امیدواری کرد که اتکای بودجه سال آینده به نفت به 25% برسد. پیشتر بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال 2015 میلادی را حدود 1.9% برآورد و پیش بینی کرده بود و با لغو تحریمات نرخ رشد ایران در سال جاری میلادی سال 2016 پیش بینی شده بود که به 5.8% افزایش پیدا کند و در سال 2017 به 6.7% برسد. بانک جهانی بدون اشاره به رقم دقیق دارایی‌های مسدود شده ایران هم افزوده که آزاد شدن این دارایی‌ها بر اساس توافق جامعه هسته‌ای در سال جاری اقتصاد ایران را تکان خواهد داد. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده. حمید زنگنه در آمریکا.
ایران در حال حاضر در موقعیتی هست که بتونه یک جهش مهم اقتصادی بکنه. با توجه به اینکه هفته آینده احتمالاً تحریم‌ها رو یه مقدار خیلی زیادی برمی‌دارن، در نتیجه ایران دسترسی به بازار جهانی خواهد داشت و همین که مقداری از پول‌هایی که ایران در خارج داره به دستش میاد و میتونه از اونها برای تولید و جهش اقتصادی استفاده بکنه. با توجه به اینکه ظرف 3 سال گذشته اقتصاد ایران در حدود 10% کاهش پیدا کرده، از اون پایین که الان وجود داره رفتن به بالا به 5.8% رشد و 6.7% رشد در سال 2017، یعنی در 2 سال آینده، امکانش هست اگر پولی که دستشون میاد هزینه نکنن.
اشاره کردین 10% کاهش یافته. چه چیزی 10% کاهش یافته اقتصاد ایران از چه نظر؟
کل اقتصاد ایران، یعنی کل درآمد ملی ایران در سالهای 90, 91, 92 و 93 کم و بیش 10% کاهش پیدا کرده.
پس این رقمی که بانک جهانی برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران در سال 2015 میلادی حدود 1.9% یا نزدیک به 2% بوده، این چه هست؟
این دنباله همون سابقه سال 1390 و 91-92. این چیزی که الان بانک جهانی میگه اینا قرار بود صفر باشه و الان تجدید نظر کردن اینو به 1.9% و به خاطر همون ایران میتونه اگر سیاستهای درست انجام بده، یعنی اینکه این سیاستهایی که سال 94 و 93 پیش گرفته بود اونا رو ادامه بده، میتونه جهش مهمی در سال 95 و 96 بکنه. ولی مسئله اینه که حالا این 5.8% رشد و یا 6.7% رشد از کجا میاد؟ آیا از فروش نفت و مصرف به وجود میاد یا اینکه از پولی که به مردم میدن، این پولی که از خارج میاد تقسیم میکنن به مردم و اقتصاد ایران توسعه پیدا میکنه، اون مهمه. ولی اینکه آیا 5.8% یا 6.7% رشد خواهد کرد،